رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
با سلام شنوندگان ارجمند، به مجله صدای هموطن خوش آمدید. سروینوز روحلو مجری و تهیه کننده این برنامه هستم که در 15 دقیقه بعدی با مطالب مربوط به مسائل مهاجرت همراه شما خواهم بود.
اشتراک 260 هزار مهاجری کره تاجیک در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در قلمرو روسیه. از بریلو و تا روسکی مرش با آتش نیزو کی روغن می ریزد. مهاجران کره تاجیک با کوچروب های روس عوض شدند.
اما شنونده عزیز، قبل از آن که با بررسی این موضوع ها پردازیم، توجه کنید به چند خبر در رابطه با حیات مهاجران از همکارم برادیو صوفی.
سازشنامه اجازه کار به مهلت 3 سال برای شهروندان تاجیکستان در روسیه به امضا رسید. دفتر مطبوعات خدمات مهاجرت میگوید سازشنامه اجازه کار به مدت 3 سال برای شهروندان تاجیکستان در روسیه از جانب رهبران خدمات های مهاجرت دو کشور صفی الله دیوانایف و کنستانتین رمادانوفسکی به امضا رسانیدند و همچنین سند تمدید مهلت اقامت موقتی شهروندان تاجیکستان در روسیه بدون عبور مرز کشوری سیوم به دست آمد. سند مذکور برای شهروندان تاجیکستان امکان می‌دهد که طی 3 سال در قلمرو روسیه فعالیت کاری داشته باشند و این زمینه را برای تمدید مهلت اقامت موقتی در قلمرو این کشور فراهم خواهد ساخت. با دنبال فشارها بالای مهاجران مهنتی در پایتخت روسیه که بعد حوادث منطقه بریولوو آغاز شد، ریا نوستی در گزارش ویدیویی از وضع کوچه‌های شهر مسکو نقل می‌کند که طی چند روز اخیر در پی ترک کار کردن راهروان کوچه‌ها تازه نشدند. فشار بالای مهاجران کره در روسیه بعد آن افزود که یگور شرباکوف، یک شهروند روسیه در منطقه بریولوو، به قتل رسید. در گزارش ریا نوستی ساکنان چند خیابان مسکو میگویند تا چند روز اخیر کوچه‌روب‌ها که اساساً مهاجران کاری بودند دیدن نمی‌شوند. با گفته آنها این مهاجران کار خود را خوب اجرا می‌کردند و کوچه‌ها همیشه تازه بود، اما بعد رفتن آنها وضعیت تغییر کرده است. حمله به کارگران مهاجران کاری از جمله شهروندان کشورهای آسیای مرکزی در دومین شهر بزرگ روسیه سنکت پترزبورگ در ماه اکتبر افزایش یافته است. با گزارش تورنمای فرغانه رو بر اثر حمله های افراد ناشناس به شهروندان تاجیکستان در این شهر که اکثرا شبانه اتفاق افتاده است، تعدادی از کارگران مهاجران تاجیک به شدت زخمی شدند. از جمله روزهای 28 تا 29 اکتبر سال جاری در پی حمله افراد ناشناس به دو شهروند 18 و 20 ساله تاجیکستان با کارت، این دو نفر به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. بر اساس گزارش رسمی مراکز پژوهش روسیه، تا 3 ماه اخیر در این کشور حوادث کشتار و زخمی کردن کارگران مهاجر خارجی از کشورهای آسیای مرکزی در مقایسه با دوره‌های مشابه سال گذشته 40% افزایش یافته است.
با تشکر از همکارمان برود یوسفی که ما را در جریان خبرهای اخیر مربوط به مهاجرت گذاشت. شنونده ارجمند رادیو آزادی، حالا بررسی موضوع های مجله صدای هموطن رو از برگزاری انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی شروع میکنیم که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید در این مرکه مهم سیاسی 260 هزار مهاجر کره در قلمرو روسیه پای قوطی های رای خواهند رفت. عبدمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تشکیل و نظارت کردن جریان انتخابات خوب در قلمرو روسیه و همزمان برای هرچی بیشتر جلب کردن مهاجران به این مرکه مهم سیاسی 61 نفر سفربر شدند.
آنها اعضای کمیسیون 60 میباشند که با شخصانی که در آنجا است همراه میشوند و فعالیت میکنند، که این بار اول است که از تاجیکستان همین قدر اعضای 60 سفربر کرده شده استاده اند و آنها کارها را اوید به جلب کردن هرچی بیشتری مهاجران مهنتی از روز یکم آغاز میکنند و آوازدهی در روز انتخابات ششم آغاز مییابد.
چه تعداد مهاجران امکان رفتن به انتخابات و آواز دادن را دارند؟
معلومات خدمات مهاجرت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در روز انتخابات در حدود فدرات روسیه 260 هزار مهاجر باقی میماند و اکثریت آنها، یعنی زیاد از این زیادش، علاقه برگشت استادند و طبق معلومات هایی که ما به سه استادیم هر روز شماره زیادی مهاجران به تاجیکستان برگشته استادهان و آنها برای خط الوگی انتخاب کنندگان وارد کرده شده در روز انتخابات در همین جا آواز میدهند.
جناب دودایف، شما گفتید که 260 هزار مهاجر در روسیه امکان شرکت در انتخابات پرزیدنتی را دارد. بر پایه کدام پژوهش شما امور مهاجران را دقیق کردید؟
مهاجرت میگیریم. ما خودمون خیلی معلومات ما یکون جا جمع نمیکنیم. معلومات مهاجرت مون پیشنهاد میکنند.
خب مثلا کمیسیون مرکزی انتخابات تعداد مهاجران رو در روسیه به 900 هزار برابر گفته بود، اما خدمات مهاجرت روسیه گفت مهاجران تاجیک در قلمرو این کشور بیشتر از 1.5 میلیون نفر هستند.
اونی که 1.5 میلیون میگن 2 میلیون میگن با چند ها مراتب سنجیمی تماما نادرست است.
تشکر. شنونده عزیز، شما صحبت ما رو با عبدمنان دودایف، رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شنیدید. مسئله دختر برای مهاجران نه تنها شرکت در انتخابات، بلکه روندهای نوعی فشار آوری روی آنها در روسیه است. زیرا شهرداری سنکت پیتربورگ، دومین کلانترین شهر روسیه، پایتخت شمالی این کشور، اجازه داده است که روز 4 نویبر راهپیمایی ملت‌گرایان زیر عنوان مارش روسی در این شهر برگزار شود. کمیته تدارکات برگزاری همایش با پخش این خبر گفته است همایش اعتراضی ملت‌گرایان روس علیه مهاجرین و مهاجرت غیرقانونی در روز وحدت ملی روسیه 4 نویبر ساعت 14 با وقت مسکو شروع خواهد شد. طبق معلوم موتی شهرداری سنکت پیتربورگ، عریضه درباره اجازه برگزاری راهپیمایی هنوز 24 اکتبر به شهرداری وارد شده و طبق همین عریضه خریده راهپیمایی ملت‌گرایان روس از ایستگاه متروی گارکوفسکایا آغاز گردیده توسط پولی تروتسکی تا به میدان مارسوو با شرکت 5000 آدم دامن خواهد زد و با برگزاری همایش اعتراضی در این میدان خاتمه خواهد یافت. در همین حال سازمان اتفاقی کسبه مهاجران کاری روسیه از مقامات این کشور تقاضا کرده است تا برای برگزاری همایش اعتراضی به ملت‌گرایان اجازه ندهد. با این همه مناسبت در یک ماه اخیر نسبت به مهاجران کاری در روسیه چند برابر سنگین تر شده است و بازداشت های پی در پی آنها از جانب پلیس مهاجران کاری را مجبور کرده است تا از خانه بیرون نروند. همچنین خبری حمله ملت‌گروهای روس به قطار دوشنبه مسکو در حال حاضر رسانه‌ای شده است. سفارت تاجیکستان در مسکو در رابطه با حمله به قطار خطسیر دوشنبه مسکو به وزارت امور خارجه روسیه نوتا فرستاده است. محمد ایگامزاد سخنگوی سفارت به رادیو آزادی گفت در این نوتا از حمله ملت‌گروها به قطار دوشنبه اظهار نگرانی و از وزارت دعوت شده است که هر چه زودتر به این قضیه رسیدگی کند. او افزود که تو گرفتنی پاسخ رسمی وزارت به این نوتا از شرح بیشتر این قضیه خودداری میکند. بر پایه اطلاعی سفارت تاجیکستان در روسیه، این حادثه روز 26 اکتبر ساعت 23:15 دقیقه به وقوع پیوست. تقریبا 20 جوان روس در ایستگاه فنی راه آهن ترنوفکا واقع در ولایت استراخان مسافران قطار خطر دوشنبه مسکو را دشنام داده شعارهای قومگرایانه زدند. سپس آنها 20 شیشه تیرزه واگن ها را شکسته به چندین مسافر آسیب سبکی جسمانی رساندند. تفصیلات بیشتر از این حادثه را در گزارش همکارم سید قاسم قیامپور میشنوید.
خبری حمله ملت‌گروهای روس به قطار مسکو دوشنبه در حالی رسید که شهرداری پایتخت روسیه با رهبران نژادپرست‌های روس موضوع برگزاری راهپیمایی آنها موسوم به روسکی مارش را هماهنگ میکرد. قرار است این راهپیمایی روز 4 نوامبر در خیابان پریروی مسکو صورت بگیرد و با کنسرت یک گروه نژادپرست‌های روس کالاورت انجام می‌یابد. کارشناسان میگویند برگزاری راهپیمایی نژادپرست‌های روس در حالی که خاطره‌های مخشوش از بی‌نظامی‌ها در بیریولا و از یادها بیرون نرفتند می‌تواند وضع مسکو را نارام و دشمنی میان قوم‌گراها و شهروندان قفقاز و آسیای مرکزی را بیشتر کند. یادآور می‌شویم روز 13 اکتبر بعد از کشتاری ساکن بیریولا و چرباکوف ازدحام خواستار بازداشت و مجازات قاتل شد. این همایش با بی‌نظامی ها در کنار مرکزی تجارتی بیریوزا و زد و خورد ملت‌گراها با پلیس پیچید. با دنبال این عملیات گسترده برای آشکار نمودن مهاجران غیر قانونی صورت گرفت و روز 14 اکتبر بیش از 1200 نفر از کارمندان بازار عمده فروشی بیریولا از سوی پلیس بازداشت شدند. محمد ایگام نورزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید در این بازار تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان کار میکردند که آنها را بعد تفتیش رها نمودند.
در بازار عمده فروشی میوه‌جات تر و خشک شهروندان زیاد تاجیکستان و سودا فرا گرفته شدند، حدودا 800 تا 1000 نفر. این شهروندان را اصلا میتوان به دو قسم جدا کرد. اول شهروندانی که سرمایه دارند، شهروندانی که دکان ها یعنی که کلات های فروشی عمده میوه خشک دارند. شماره میوه زیادی هموطنان ما که اصلا به روبوچین و کمک و مثلا بارکشی در این بازار فرا گرفته شده.
عملیات آشکار کردن مهاجران غیر قانونی در مسکو تا حال ادامه دارد و روز 28 اکتبر بیش از 1000 نفر مهاجرانی که در بازار صدوات کار میکردند به اداره های پلیس برده شدند. اکثر آنها شهروندان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستانند. کریم جان یاروف رئیس سازمان مهاجران تاجیک اتماس میگوید
من در حقیقت در این بازار بودم امروز، در این عملیات رو از پیش همه رو مشاهده کردم دیدم، در حقیقت زیاد از 1000 نفر رو علاقه بازداشت کردم، ممکن که زیادتر باشد. از اون جمله یک پسر عمکم رو هم از اونجا گرفته بودن، هرچند که وای نو از خاک اوکراین به روسیه در آمده است و همه تمام حجت هایش درست است، اونها رو گرفته به همون شعبه های داخلی پلیس بردن و در تمام شهر مسکو تقسیم کردن.
ضمناً به گفته او در این شعبه ها جای نیست و آنجا مهاجران زیادی دو سه هفته و حتی تا یک ماه نگه داشته می شوند. یک مهاجر تاجیک که در صحبت با ما خود را شریف خان حسن معرفی کرد گفت هم در بازار بیرولوا و هم در بازار صداواد از همه بیشتر تاجیکان مورد تعقیب و فشار قرار گرفتند. کریم جان یاروف نیز میگوید بعد از حوادث بیرولوا یگان آذری یا ارمنی از مسکو اخراج نشده است و اما فقط در یک شعبه پلیس مسکو با او درباره اخراج 37 شهروند تاجیکستان خبر دادند. در حالی که شهرداری مسکو و ملتگراهای روس موضوع برگزاری روسکی مارش را مطرح میکردند، فدراسیه مهاجران روسیه هم خواستار روز 4 نوامبر برگزار کردن نمایش اعتراضی با شرکت 1000 نفر در 3 میدان مسکو، میدان نزد مجسمه پوشکین، میدان بلودنایا و میدان لوبیانکا شد. از نگاه مصاحبان ما نمایش اعتراضی مهاجران 4 نوامبر روز وحدت ملی در مسکو میتواند با آتش نزاع روغن ریزد و برای به اصطلاح سرسیاها پیامدهای فاجعه بار داشته باشد.
تشکر. همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد. ضمناً خبرگزاری ریگنیوم در تکیه با مقامات روسیه اطلاع داده است که پلیس نقلیات روسیه میخواهند حمله با قطار مسکو دوشنبه در ایستگاه راه آهن ترنوفکا خاراکتر اکستریمیستی نداشته، پس از انجام تفتیشات میتوان به آن بهای دقیق داد. شما شنونده مجله صدای هموطنی رادیوی آزادی هستید. همان گونه که از گزارش دریافتید، پس از حادثه کشتار ساکن بیرولوا ایگور شیرباکوف و تفتیش مهاجران از سوی قومگراها، وضع مهاجران کره از جمله شهروندان تاجیکستان در شهر مسکو نگران کننده باقی میماند، زیرا مقامات روس نیز با این دنبال عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی را شروع کرده ده‌ها مهاجر را از قلمرو روسیه اخراج کردند. افزایش هرچی بیشتر اخراج مهاجران و سرازیر شدن آنها به تاجیکستان میتواند در زمینه تامین خانواده هایشان پیامدی نامطلوب به بار بیارد، چون لشکر 1 میلیون مهاجر تاجیک عمدتا برای تامین خانواده ها و دریافت رزق و روزی به روسیه سفر میکنند. این هم در حالی است که مهاجران کره تاجیک سالانه حدود 3 میلیارد دلار به تاجیکستان پول میفرستند که 40% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد. شنونده گرامی، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله صدای هموطن. من سروینوز روحلو مجری و تهیه کننده برنامه، در هفته نو برای یکایک شما روز و روزگاری خوش را تمنا دارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
من یاد کنم نانی تنوری آچمه، هم خامت و ابروی بنوری آچمه، دوستانی عزیز مسافری مشکلیه، چون کندنی کلچه از تنوری آچمه، دوستانی عزیز مسافری مسافری مشکلیه، چون کندنی کلچه از تنوری.
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام، می دانید که به غیر از فیسبوک شبکه های دیگر اجتماعی هست که عین فیسبوک کار می کنند و امتر هم هستند؟ یا خبر دارید که شرکت های بزرگ کامپیوترسازی حالا تلاش دارند هر یک سطح های هوشمند بسازند؟ یا می دانید که اشتیاق بچه های نوزاد و خردسال هم به تلفن های هوشمند و لوح های الکترونی بیشتر شده است و برای اونها این می تواند خطر هم داشته باشد؟ اگر نمیدونید یا آگاهی کمتر دارید، پس با ما باشید. بعدی خبرها در باره فناوری های نبو شبکه های اجتماعی ماست در این باره صحبت میکنیم.
کاربران تلفن های اندروید در تاجیکستان از این پس می توانند از حروف تاجیکی هم استفاده برند. برای یافتن این حروف از گوگل پلی زمیمه ملتیلین کی بورد را در تلفن هوشمند خود نصب کنید که اجازه می دهد خط سریلیک خاص تاجیکی را به کار اندازید. از بس که زمیمه بسیار ساده است، هنگامی نصب گوگل هشدار می دهد که زمیمه تلفنی مذکور شبهه انگیز است و می تواند خطرناک باشد. تعداد کاربران شبکه لینکدین که اساساً متخصصان در آن صحیفه دارند تقریباً به 260 میلیون نفر نزدیک شده است. لینکدین یک تورنمای اجتماعی آمریکایی است که کاربرانش عمدتاً برای پیدا کردن کار و رشد کریر خود در آن صحیفه باز کردند. صدها نفر از جوانان تاجیک هم در این شبکه صحیفه دارند. مقامات کتابخانه ملی تاجیکستان میگویند بر رقمی کردن بایگانی بزرگ کتابخانه شروع کردند، ولی برای تکمیل آن مدت زیاده لازم خواهد شد. نادر میرزایف معاون مدیر کتابخانه گفته است عین زمان نسخه برداری کتاب ها برای کاربران اینترنت و مشتریان کتابخانه ادامه دارد، ولی نبودن امکانات تکنیکی و برنامه های لازم کامپیوتری کار آنها را مشکل کرده است. شرکت کامپیوترسازی لنوو پلانشت نو یا لوحه الکترونی را معرفی کرد که آن را می توان برای بازی و تماشا و کار در حالت های عمودی و افقی موافق کرد. یوگا تبلت که روز چهارشنبه وارد بازار شد، ابزاری دارد که آن را مثل تلویزیون راست و برای کار کردن کج نگاه می دارد. بطری اضافی آن اجازه می دهد آن را به تنفس تا 18 ساعت کار فرماید. قیمت اولیه آن تقریبا 300 دلار است.
معلوم حالا همه چیز هوشمند شده است. تلفن ها، تلویزیون ها و حتی ماشین ها هم که ممکن است به‌زودی خودشان بی راننده نیز حرکت کنند و شما را از هر گونه خطر ایمن نگه دارند. اما حالا رقابت برای ساختن ساعت هوشمند ادامه دارد که در بازار حالا یک دو نوع آن را می‌یابید و تمام. چندین شرکت بزرگ سرگرم ساختن ساعت های هوشمند هستند که کار شما را آسان تر کند. هرچند به گفته متخصصان هیچ علامتی در بین کاربران دیده نمی شود که به این گونه ساعت هوشمند اشتیاق داشته باشند. همکارم خیرمان بخازاده گزارش می دهد.
اگر به شرکت های تولید کننده ابزارهای الکترونی باور کنید، چون این به نظر می رسد که میزاجان آنها بی صبرانه منتظر ساعت هوشمند هستند که پیامک های تلفنی را نشان می دهد و یا دیگر اطلاعات ضروری را همان لحظه به شما می رساند. سامسونگ و سونی از حالا چنین ساعت را ساختند و شرکت کوالکوم نیز یکی را به زودی معرفی خواهد کرد. باور می رود که شرکت اپل هم ساعتی هوشمند می سازد و بنا به گزارش ها گوگل هم سرگرمی ساختن یک چنین ابزاری نوی الکترونی است. جوناتان گاو پژوهشگری شرکت بازارشناسی IDC می گوید این خواهش مشتریان نیست که شرکت های کامپیوتر سازی به اینوبات گرفته و می خواهند ساعتی هوشمند را مثل هدیه نوی به آنها پیشنهاد کنند، بلکه سعی خود شرکت هاست که می خواهند بازارشان وسیع تر شود. کامپیوتر سازان تحت فشار قرار گرفتند تا با تولید چیزی نوی در بین مشتریان غوغای تازه برپا کنند، زیرا دیگر مردم از تلفن های هوشمند و لوح‌های الکترونی به وجد نمی آید. مردمی زیاده این تلفن ها را دارند و هر نوع این نوی آن که به بازار می آید تنها تکمیل یافته است و نه چیزی نو که مشتری با اشتیاق تازه آن را استفاده برد. با گفته جاناتان گاو، بسیاری از تولید کننده های ابزارهای الکترونی سعی دارند قبل از آن که شرکت اپل آی واچ بسازد، ساعت های هوشمند خود را وارد بازار کند. ماه گذشته شرکت سامسونگ گالاکسی گیر را با فروش برآورد که همراه با تلفن هوشمند سامسونگ کار میکند و ایمیل و دیگر پیام ها را نشان میدهد. ساعت مذکور دوربین خرد دارد و میتواند با آن زنگ هم زد. این ساعت هوشمند سامسونگ $300 است. شرکت سونی هم سمارت واچ 2 دارد که $200 است و همراه با تلفن های اندرویدی کار میکند. اما شما با این ساعت نمیتوانید زنگ زنید. اگر کسی به شما زنگ زد میتوانید پاسخ دهید و اگر نخواهید که ساعت را پیش گوشتون نگاه دارید، باید ابزاری بلوتوث را داشته باشید و از طریق آن صحبت کنید. کوالکوم هم به زودی ساعت هوشمند توکیو را به فروش میگذارد که آن هم با تلفن های اندروید کار میکند. شرکت تازه تاسیس پبل هم تلفنی هوشمند آفریده است که شما را از زنگ های تلفنی و آمدن اس ام اس نامه های الکترونی آگاه میکند. شرکت اپل ظاهراً به این زودی ها ایواچی خود را به بازار نمی آورد، زیرا هنگام معرفی آیفون و آیپد های نوش در هفته گذشته هیچ چیزی در باره آن نگفت. بنا به گزارش ها شرکت گوگل هم در مرحله نهایی تکمیل یک تلفن هوشمند است و شاید تا چند ماه دیگر آن را برای تولید عمومی آماده کند. مدیران سامسونگ و سونی میگویند که ساعت های هوشمند آنها فقط برای آن آفریده شدند که به کاربران اجازه دهند اطلاعات آمده را هر لحظه ببینند و ضرورت به بیرون کشیدن تلفن از جیب کمتر شود. تنها کوالکوم اعتراف کرده است که حالا تقاضای واقعی برای ساعت های هوشمند وجود ندارد و آنها این ابزار الکترونی را برای آن آفریدند که شرکت های دیگر با استفاده از طرح آن محصولات بهتر بیافرند. مدیران سامسونگ ماه سپتامبر در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفتند که شرکت آنها در توکل کردن تجربه دارند. مثلا در اول مردم باور نداشتند که تلفن های سامسونگ نوت با لوح بزرگ خریداری زیاد پیدا میکنند، اما حالا نه تنها این شرکت بلکه شرکت های دیگر نیز هر سال تلفن های هوشمند بزرگ و بزرگ تولید میکنند.
واقعا خوشحال میشویم مگر نظر و اندیشه خود را در باره این گزارش و تمامی برنامه به ما نویسید از طریق وبسایت ما azadi.org.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی میشود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
واقعا بسیاری ها فقط درباره فیسبوک می دانند و شاید خبر هم نداشته باشند که تارنامه های اجتماعی دیگر هست که می توانید در آنها صفحه باز کنید و خاطر جمع باشید که کسی به اطلاعات خصوصی شما راه نمی یابد. ولی انتخاب به مثل فیسبوک که بیشتر از 1,300,000,000 کاربر دارد کمتر است. از این رو اکثریت کاربران نو اینترنت هم رو به سوی این شبکه اجتماعی بزرگ می آرند.
هرچند فیسبوک را برای تغییرات پی در پی در مقررات و عدم شفافیت در کارش و راه یافتن به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربرانش تنقید میکنند، اما این تورنما همچنان کاربران بیشتر را به سوی خود میکشد، زیرا انتخاب از میان شبکه های اجتماعی کمتر است. اما حالا دو شبکه دیگر آمدند تا وضع را تغییر دهند و یکی از آنها فرندیکا و دومی دیاسپرا است. ولی آنهایی که از فیسبوک خسته شدند میتوانند اول گوگل پلاس را آزمایش و مقایسه کنند. رالف گرد یک مقامی مسئول بخش حفظ اطلاعات خصوصی در ایالت هسه آلمان میگوید گوگل به مسئله امنیت اطلاعات و حریم خصوصی بیشتر اهمیت میدهد. میخائیل زینکه از اتحادیه مرکزهای مصرف کنندگان آلمان هم گوگل پلاس را برای امکانات متفاوتش از فیسبوک ستایش میکند. با گفته او در گوگل پلاس هنگام نوشتن یا نشر چیزی کاربران احتیاط میکنند و میتوانند با آسانی از حلقه دوستان خود انتخاب نمایند که عکس و نوشتهشان را به کدام از اعضای حلقه خود نشان بدهند. ولی عین زمان شکایت زیاد است که گوگل اطلاعات خصوصی
خصوصی کاربرانش را برای پیام‌های بازرگانی عصبانی کننده استفاده می‌برد. آنهایی که می‌خواهند دیگر تورنمه‌های اجتماعی را آزمایش کنند می‌توانند به شبکه‌های اجتماعی فرندیکا و دیاسپورا سر بزنند که اطلاعات شما را مثل فیسبوک در یک سرور عظیم نگاه نمی‌دارند. وقتی عضو این شبکه‌ها شدید، نوشته و اطلاعات شما برای حفظ به یک سرور بزرگ نمی‌رود، بلکه در کامپیوتر خود شما نگه داشته می‌شود. هر دو تورنمه‌های اجتماعی یک هفته مدت رایگان استفاده را برای شما پیشنهاد می‌کنند. شکلشان هم با فیسبوک مانند است، ولی یگانه چیزی که در آنها پیدا نمی‌شود، پیشنهاد دوستان به افراد دیگر است. شبکه دیاسپورا برای آنکه کاربران نو را به خبل نترساند، با آنکه می‌پرسد شما کی هستید، همزمان پیشنهاد می‌کند که صفحه خود را در دیاسپورا به صفحه خودشان در فیسبوک بپیوندند. جوب باگر، کارشناس مجله ویژه درباره کامپیوترها در آلمان می‌گوید، تورنمه‌های فرندیکا اجازه می‌دهد هر چیزی را که دوستانتان در فیسبوک می‌گذراند، ببینید و همچنین در شبکه بنویسید و عکس بگذارید. یعنی شرط نیست که برای حفظ اطلاعات خصوصی خود از فیسبوک بیرون آیید و فقط در فرندیکا بنویسید. تنها بعد حضور در فرندیکا و دیاسپورا برای خود ثابت می‌کنید که مسئله حریم خصوصی در اینجاها جدی گرفته می‌شود. مثلا شما می‌توانید یک نوشته را برای وقتی معین بگذارید و آن نوشته بعد 3 یا 4 ساعت با خواسته شما از صفحه پاک می‌شود. از این رو در جهان بزرگ اینترنت تنها فیسبوک برای لانه گذاشتن و معاشرت نیست. نینج یکی از دیگر تورنمه‌های اجتماعی است که می‌تواند برای شما و حلقه دوستانتان امن و بی‌خطر باشد و اجازه می‌دهد که خودتان و دوستانتان هم یک شبکه علایده اجتماعی داشته باشید.
برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت را میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا در باره فناوری های نوین و تاثیر آنها به کودکان میگوییم. بشک خود شما هم دیدید و میدونید که چگونه بچه ها به تلفن های هوشمند و یا لوح های الکترونی میچسبند و از دستشون که گرفتید میگیرند. حالا یک پژوهش نشان داده است که اشتیاق کودکان به این گونه ابزارهای الکترونی زیادتر شده است و از این رو باید احتیاط کرد تا این ابزارها بر رفتار و انکشاف ذهنی و اجتماعی کودکان تأثیری بد نگذارد.
تنها جوانان و کلانسالان نیستند که اشتیاقشان به تلفن‌های همراه و پلانشت و لوح‌های الکترونی بیشتر می‌شود، بلکه کودکان هم از پی آنها رفتند. یک پژوهش تازه در میان خانواده‌های آمریکایی نشان داده است استفاده پلانشت و تلفن‌های همراه از طرف کودکان و نوزادان بالاتر از یک ساله زیاد شده است. اگر سال 2011 تنها 10% کودکان این سن و سال با لوح الکترونی و یا تلفن هوشمند بازی کردند، پس تعداد آنها در سال روان با 38% رسید است. ولی عین زمان بنا به پژوهش سازمان کامن سنس مدیا، کودکان تا 8 ساله بیشتر وقت خود را با دیدن تلویزیون‌های معمولی و DVD و بازی‌های کامپیوتری صرف می‌کنند، اما این تمایل به تدریج تغییر می‌یابد. تحقیقات مذکور نشان داده است که تماشای تلویزیون از طرف کودکان در یک روز 21 دقیقه کم شده، ولی وقتی بازی با تلفن همراه 10% افزوده است. جیمز تیر، مدیر اجرایی سازمان کامن سنس مدیا گفته است چون این تغییر برای کودکان یک تمایل فوق‌العاده است. با قول او، در گذشته والدین می توانستند که بچه هایشان را نظارت کنند که چند ساعت در پیش تلویزیون می شینند، اما حالا دیگر چنین نیست و با آمدن تلفن های هوشمند و لوح های الکترونی کار سخت‌تر شده است، زیرا کودکان از این خانه به آن خانه می روند و نظارت کمتر می شود. جیمز ستیر میگوید استفاده از فناوری های مخابراتی در آموزش، رشد اجتماعی و رفتار کودکان تأثیر عمیق دارد. به قول او، برای بهره برداری مفید از فناوری های نو و کم کردن تأثیر منفی آن به کودکان، باید مشخص کرد که این فناوری ها چه نقشی در زندگی کودکان اجرا میکنند. پژوهش سازمان کامن سنس مدیا در آمریکا نشان داده است که سال 2011 کودکان تا 8 ساله روزانه از تلفن های همراه و لوح های الکترونی 5 دقیقه استفاده می کردند، اما در سال 2013 روزانه 15 دقیقه خود را صرف این ابزارها می کردند. تعداد چنین کودکانی به اصطلاح رقمی بنا به پژوهش از 38% به 72% رسیده است. با قول 63% والدین، بچه‌ها اکثرا در لوح‌های الکترونی و تلفن‌های هوشمند بازی می‌کردند و 30% گفتند که بچه‌هایشان این ابزارها را برای خواندن کتاب به کار می‌برند. بر اساس همین پژوهش، از همه برنامه‌های محبوب تلویزیونی در بین کودکان برنامه‌های تعلیمی بودند و 61% آنها همین گونه برنامه‌ها را تماشا می‌کردند. تحقیق مذکور بر اساس پرسش تقریبا 1500 نفر والدین و کودکان تا 8 ساله صورت گرفته است. Oh, oh, oh.
برنامه امروز را با همین گزارش به پایان میبریم. اگر خواهش و درخواست دارید از طریق وبسایت ozodi.org به ما میتونید بفرستید. من طاهر سفر تا این لحظه در خدمت شما بودم. تا برنامه دیگر، شب و روز شما خوش.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.